أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آغا ومولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صلوات بلندي تقدم بفهم. اگر در دست کسی مالی باشد که او مکلف به دادن خمس اون مال هست و اون مال رو به ما منتقل می کند، یعنی به یک شیعه اثناعشری منتقل می کنه، یا می فروشد یا به او می بخشد یا در عقد صلح با او مصالحه می کنند، یا اینکه خود مال رو منتقل نمی کنه، اجاره می دهد اون مال رو، خانه ایست مورد تعلق خمسه، خمسش رو نمی ده ولی اجاره می ده این خونه، یا اجاره هم نمی ده، در اختیار ما می گذاری که ما استفاده کنیم. مثلا دوست من، فامیل من، همکار من میدونم که اهل دادن خمس نیست و خمس به این منزلش هم تعلق گرفته، منو دعوت میکنه که من برم تو خونش، تصرف میکنم تو خونهی که یک پنجم اون خونه از آن این شخص نیست. در اینجا آیا من مجاز به این تصرف هستم یا نیستم؟ جواب اینه که اگر اون فرد مالک، اون فردی که این مال رو در اختیار داشته و بعد خمسش رو میداده، شیعه نبوده و شیعه نباشه، یا اساساً مسلمان نیست، یا اگر مسلمان هست مذهبش مذهب شیعه اثناعشری نیست، در اینجا بین فقها هیچ اختلافی نیست که این مال وقتی در اختیار شما قرار میگیره، یا اصل ملکیتش یا اگر ملکیتش هم به شما منتقل نمیشه، اجازه استفاده شما ازش داری، مثل اینکه اجاره داده به شما، یا نه در اختیارتونه که شما تصرف کنید. در اینجا بین فقها اختلاف نیست که استفاده از این مال برای یک شیعه جایزه و اون فرد که باید خمسش رو میداده، او قیامت باید پاسخگوی این موضوع باشه. اما اگر اون فردی که خمس باید میداده و نداده شیعه بوده و این مال رو به ما میبخشه یا میفروشه یا مصالحه میکنه یا اجاره میده یا آریه میده، هر کاری که میکنه به ما اجازه تصرف میده، اگر اون فرد شیعه باشه و این مال رو به ما منتقل میکنه یا در اختیار میگذاره، اینجا بین فقها اختلافه که آیا تصرف ما در این مال جایز هست یا اینکه جایز نیست، ما باید بریم خمسش رو بپردازیم تا بتونیم تصرف بکنیم. این مسئله مورد اختلاف فقها بوده از گذشته ایام تا به امروز. باید افراد ببینن از کدام فقیه مکلف به تقلیدن، بر اساس نظر مرجع خودشون که در رساله او منعکس هست، در اوائل بحث خمس هم این مسئله رو نوشتن، بر اساس نظر او عمل بکنه. فقط من در اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، بعضی از فقهای بزرگوار که من توفیق شاگردی اونها رو داشتم و الان در قم هستن، ایشون نظرش و فتواش اینه که خمس مال رو اگر از شیعه به شیعه دیگه منتقل میشه، این شیعه دوم باید بپردازه تا بتونه در اون مال تصرف کنه. من خاطرم هست که در یک گفتگوی خدمت ایشون عرض کردم که تعدادی از مقلدین شما هستن خانم هایی که شوهرانشون خمس نمیدن، یا فرزندانی هستن که میدونن پدرانشون اهل دادن خمس نیستن و در این مورد اینها، یعنی شما میفرمایید که این زن بعد از اون خونه بیاد بیرون و دیگه بیجا میشه، جایی نداره بره. اگه فتواتون این هست، خب این رو تصریح بفرمایید. ایشون بعد از یه تأملی به من فرمودن و آزاداشون هم اونجا بودن، فرمودن نظر من در اینجا عوض شد، به این صورت شد که اگر مواردی هست مثل همین همسر یا فرزندان که ارتباط زیادی با اون فردی که خمس نمیدهد دارن، گفتن من در اینجا احتیاطم، این فتوا رو به احتیاط تغییر میدم و این قسمت رو من فتوا نمیدم که باید اینها این کار رو انجام بدن. این خانم یا اون فرزندان در مورد این احتیاط میتونن به اعلم بعد مراجعه کنن و اگر این چنین باشه نتیجه بحث من خلاصه شو بگم. به هر صورت اگر با کسی مواجه هستید که شیعه است و خمس نمیده و شما مجبور به ارتباط زیاد با او هستید، مثل همین مثال ها که من پرسیدم گفتم داماد اون خانواده چی؟ چون گفتن اونم داخل در همین احتیاط ما هست. کسانی که ارتباط زیاد دارن اونها با توجه به احتیاطی که استاد ما دارن یا به هر صورت فتوایی که بعضی از فقهای دیگه دارن، سرانجام این افراد میتونن استفاده کنن از مال اون کسی که خمس نمیده، وزر و بالش گردن اون فرده، ولی این افراد باید در این زمینه مجاز به تصرف شرعن میشوند. اما نسبت به کسانی که این ارتباط زیاد نیست، اون فتوایی که گفتیم که اختلاف وجود داره، اون فتوا در اونجا ایجاد ثمره میکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. عرض شد که آیات ابتدایی سوره مبارکه عم یتساءلون که خدای متعال فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. این آیات ابتدایی سوره مبارکه نبأ سخن از این است که مردم از چه میپرسند، بین خودشون حرف و گفتگوی از یکدیگر سوال میکنند درباره اون خبر بزرگ که در این زمینم بین خودشون اختلافه. الذي هم فيه مختلفون، اون خبر بزرگ با همه بزرگیش مورد اختلاف واقع شده. خدا می فرماید کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یه تهدید بزرگیه. اینا گرچه اختلاف کردن اما به زودی خواهند دانست و مطلب اونجوری نیست که با شلوغ کاری و با این اختلافات بگیم حالا مطلب خیلی واضح نیست، به زودی خواهند دونست. یه تهدید بزرگه و بعد خدای متعال با تذکر به آیات توحیدی و بعد مسئله جهنم و بهشت اشاره میکند که در آخرین آیه این سوره و یقول الکافر و یالیتنی کنت ترابا، کافر اون روز به حسرت ابراز خواهد کرد که ای کاش من خاک بودم. که خب این مطلب باز با امیرالمؤمنین مرتبطه، چون امیرالمؤمنین ابو ترابه و این اظهار حسرت کافر در روز قیامت، میگه ای کاش من به گونه ای می بودم که در حقیقت سرپرستی من و ولایت من با اون بزرگوار می بود. من خاکی می بودم که او ابو تراب من می شد. خب عرض شد دیشب که این نبأ عظیم رو در تفاسیر گاهی قرآن گفتن هست و گاهی گفتن معاده. این موارد با هم تفاوتی نمی کنه. به هر صورت قرآن ما یه ظاهری داره و باطنی، باطنش هم باطنی و بطون متعددی داره. اینا با یکدیگر هم در تعارض نیست. این گونه نیست که معنای باطن معنای ظاهر رو نفی کنه و معنای باطنی بد باز نافی معنای قبلی باشه. این گونه نیست. اینا همه در یک نظام قابل فهم و درکه. منتها معنای ظاهری چیزی است که ما اگر تلاش بکنیم به دست میتونیم بیاریم و قابل فهم برای ما، گرچه در همین معنای ظاهری هم پیغمبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام این شأن رو دارن که همون ظاهر رو برای ما توضیحی بدهند و بیانی بکنن که این بیان با برداشت اولیه ما از آیه متفاوت باشه. این حق برای اونها هست. من تو پرانتز همینجا مثالی میزنم که همه مسلمان ها قبول دارن و او اینه که طبق آیات قرآن قبله کجاست؟ مسجد الحرام، درسته. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، باید به سمت مسجد الحرام نماز بخون. در حالی که اجماع مسلمان هاست که قبله چیه؟ خصوص خانه کعبه است، نه مسجد الحرام. یعنی اگر شما آمدید تو مسجد الحرام به سمت کعبه نماز نخونید، به سمت دیوار دیگه که مسجد نماز خونید، همه مسلمان ها میگن نمازتون باطله. از مسجد الحرام اومدید بیرون، به دیوار مسجد الحرام نماز خوندید، ولی جهت نماز شما نمیرسید به کعبه. ولی سابقی که از مشکلات نماز خوندن تو خود مکه بود، نزدیک مسجد حرام، چون آدم نمیدونست که این سمتی که باید میسی با کعبه میخوره یا نمیخوره. یکی از تدبیرهایی که اخیراً کرده دولت سعودی و تدبیر خوبی هم هست اینه که هم داخل مسجد حرام هم بیرون یه جوری سنگهای کف مسجد و بیرون رو طراحی کردن که آدم وقتی که میسته به سمت خود کعبه قرار میگیره. اگر خود مسجد الحرام قبله است، که ما از قرآن هیچ کعبه نمیفهمیم به عنوان مسجد، به عنوان قبله، از قرآن چی میفهمیم؟ مسجد الحرام. ولی این مسجد الحرام رو پیغمبر توضیح فرمود که مراد تمام مسجد نیست، منظور خصوص خانه کعبه است در اونجا، درسته؟ ظاهر قرآن میشه فهمید، ولی پیغمبر خدا و جانشینان او مجازن که از این نوع توضیحات بدن و این نوع جابجایی در فهم ما پدید بیاد. ظاهر قرآن رو در سایه راهنمایی هایی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام بکنند ما می توانیم دریابیم. و البته اگر چیزی نفرموده باشن، همون ظاهری که ما درک میکنیم همون برای ما حجته. اما دسترسی به معانی باطنی قرآن هرگز در اختیار ما نیست. با تلاش‌های عادی ما به او نمی‌رسیم. علم باطن قرآن در سینه پیغمبر خدا و جانشینان اون بزرگوار بوده. تا هر کجا که بیان کنن ما باید اون موارد رو بپذیریم و وقتی هم که بیان کردن ما می‌بینیم این معانی با یکدیگر در تعارض و در تضاد نیست. خب نبأ عظیم ظاهرش یعنی خبر بزرگ، اون خبری که در مورد او اختلاف میکنن. خب خیلی چیزا اختلاف شده تو خود قرآن هست. اختلاف در اصل نبوت بود، اختلاف در خود معاد بود، اختلاف در خیلی از حقایق دینی بود. اون نبع عظیم، اون خبر بزرگ چیه؟ میتواند تمام این موارد باشند، قرآن باشه، ولی در قرآن یکی از بزرگترین چیزهایی که آمده، بلکه به یه بیان اساس قرآن همونه، بحث ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. در روایت داره که این سوره که در مکه نازل شده نتیجه پچپچ مردم بود و بحث و گفتگوی اونها که این آقا که ادعای نبوت داره، یعنی حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آقا اگر از دنیا بره جانشینش کیه؟ از بس در همون دوران رابطه پیغمبر با امیرالمؤمنین شدید بود، خیلی زیاد رابطه بود، جوری که حتی در لیلة المبیت، اون شبی که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، مشرکین که طرح ترور پیغمبر رو کشیدن که در رخت خواب اون حضرت رو از بین ببرند، اینا میگفتن که اگر علی ابن ابی طالب تو مکه است، معلوم میشه که حتما پیغمبرم هست، چون محال پیغمبر از مکه بره بیرون و علی رو با خودش نبره. و یکی از جهاتی که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمونه که تو جای من میخوابی، در حقیقت یه جور ردگم کردن بود که امیرالمؤمنین بخوابن. حتی روزش هم دستور داد پیغمبر خدا که تو شهر بچرخ که خوب ببینن تو رو، که اطمینان کنن که من از شهر خارج نشدم و در مکه هستم. اونا این ارتباط رو میدونستن که ارتباط وثیقیه. در این حال بین خودشون اختلاف بود، بین مسلمانان اختلاف بود. توجه کن، امیرالمومنین علیه السلام این گونه بود که با اینکه حق محض بود، علی جان مع الحق و الحق مع علی، هیچ جدایی بین او و حق نبود، اما این گونه بود که کثیری از مردم، از مسلمانها، مذاقشون نمی گرفت امیرالمومنین رو. نه اینکه اون حضرت تلخ بود، خیلی هم اون حضرت شیرین بود، نسخه دوم پیغمبر خدا بود، اما پیغمبر خدا رو میخواستن باش مخالفت کنن، راستشون خیلی پرهزینه میشود، میامدن با امیرالمؤمنین علیه السلام معارضه میکردن. و این مسئله در زمان حیات پیغمبر خدا بود و ادامه پیدا کرد. همین منشأ پدید آمدن داستان سقیفه و پس از سقیفه شد و تا به امروز هم هست، با ظهور ولی عصر علیه السلام، هم اون بزرگواری که مبنای خیلی از بحث ها و گفتگوهاست و حق او رو احقاق می کند امام زمان علیه السلام، شخص شخیص و نفس نفیس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ایشون این گونه بود، محل اختلاف بود، بدون اینکه بتونن ایرادی از اون حضرت بگیرن، ولی خوششون نمیومد از اون حضرت. ابو دردا توی جمعی نشسته، تو این جمع صحبت از اصحاب بدر و اصحاب احد و کسانی که در مشکلات همراه پیغمبر خدا بودند، در بیعت رضوان و اینها بودند، و راجع به فضائل اونها بحث و گفتگو بود. ابو دردا گفتش که میخواید من به شما بگم در میان اینها یک چهره است که گرچه از نظر مالی مثل بعضی دیگه نبود، اقلهم مالن اما اکثرهم ورعن و اشدهم فی العبادت اجتهادن. خدا ترسر از بقیه بود، از همه بیشتر کوشش در عبادت داشت. میخواید بگم توجه افراد جلب شد که کیه اون؟ در امالی صدوق این روایت تا گفت علی ابن ابی طالب همه حالت چندش بهشون دست، خوششون نیومد. اصلا اسم امیرالمومنین که اومد خوششون نیومد. بعد او شروع کرد به گفتن، گفت که یه شبی در نخلستان ها با امیرالمومنین علیه السلام بودیم، خداحافظی کرد، من تصور کردم که رفت منزل، یه قدری که گذشتیم از لابلای نخلستان‌ها یه صدای مناجاتی میاد، اما چه صدای مناجاتی، به قلب کئیب و صوت حزین، یه دل آتش گرفته و یک ناله سوزان. اینقدر این صدا جذاب بود و این ناله جانسوز بود، منو به سوی خودش جلب کرد، به سمت صدا حرکت میکردم. کیه؟ رفتم رسیدم نزدیکا که رسیدم دیدم علی ابن ابی طالب. من فکر کردم رفته منزل، اومده اینجا داشت با خدا مناجات میکرد. یه فقراتی از مناجات امیرالمومنین نقل میکنه. اشک میریخت و مناجات میکرد. مناجاتش یه مقدار که جلو رفت سکوت کرد، پاشد یه چند رکعت نمازی خوند. منم خودم یه جای مخفی کردم اون من نبینه. بعد از نماز مجدداً شروع کرد به مناجات کردن با خدا. اون مناجات رو بعضی از ما اگه بخوایم بکنیم میگیم آقا این حرفا نیست، خدا اینقدر کریمه که اینطوری نیست. ابو دردا میگه اون مناجات رو امیرالمومنین میکرد. بعد میگه صدای او بلند شد یه حالتی که دیگه حالت جیغ کشیدن داشت. تو یه وضعیتی یه دفعه دیگه ساکت شد، قطع شد صدا. رفتم جلو ببینم چی شد. گفتم شاید تو این حالت خوابش برده حضرت. چون گاهی میشه آدمایی که تو مناجات هستن یه دفعه دشارژ میشن، یه همه باتریشون تموم میشه، خوابشون میاد. رفتم جلوتر، جلو که رفتم دیدم حالت خواب نیست، اصلا از دنیا رفته. فحرک تو فلم یه تحرک، تکونش دادم بیش تکون نخواد. فقلتو انا لله و انا الیه راجعون، ما انت علی ابن ابی طالب. رفتم در خونه فاطمه زهرا، همون نیمه شب که خبر رو برسونم، بی بی فاطمه زهرا خیلی عادی به من فرمود نه اینا چیزی نیست، هر شب این اتفاق میفته، هر شب این اتفاق. من منظورم اون قسمت اول روایت بود. در بین اصحاب پیغمبر هنوز فاطمه زهرا هست، معلوم میشه که یا زمان حیات رسول خداست یا همون چند روزی که فاطمه زهرا پس از پدر بزرگوانی زنده است، این حادثه تو اون وضعیته. اما اصحاب از این که بشنوند که از همه علی ابن ابی طالب علیه السلام اجتهاد در عبادتش بیشتره و ورعش بالاتره، از این خوششون نمیاد. الذی هم فیه مختلفون، درسته؟ و اینکه میدیدن اون حضرت رو. عرضم تمام. شام ارتحال و وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. یه روز پیغمبر خدا با دستشون یا با چوبی 4 خط کشیدن رو زمین. اصحاب تعجب کردن، پیغمبر چون اهل بازی و اهل کار لغو نبود، این کار معناش چیه؟ حضرت فرمون میدونی منظور من چیه؟ عرض کردن نه یا رسول الله. فرمود که برترین زنان بهشت رو میخواستم به شما به این صورت شما اشاره کنم که کیان. گفتن کیان؟ فرمود 4 خانم، همون بزرگوارانی که دیشب نام بردم، آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد و فاطمه دختر من. این بزرگواران از همه زنان اهل بهشت سر آمدند. تو بیان دیگری داره پیغمبر خدا فرمود اشتیاق بهشت به اینا بیش از شوق و علاقه اینها به بهشت. وقتی جبرئیل نازل میشد بر پیغمبر خدا، در کثیری از موارد به پیغمبر خدا عرضه می داشت که خدای متعال مرا مأمور کرده است که سلام او را به شما عرضه بدارم که شما سلام خدا را به خدیجه همسر خودتون ابلاغ کنید. سلام خود خدا رو به خدیجه سلام الله علیها ابراز بکنید و ابلاغ بکنید. ای بزرگوار، کسی که همه وجودش از محبت پیغمبر آکنده بود و پر بود دلش از محبت پیغمبر و تمام وجودش رو به پیغمبر خدا داده، تمام وجودش رو. این چنین شهرت داره، من را عرض میکنم یه مبنای ذکر مصیبت بشه انشاءالله. آقای جمالی ادامه خواهند داد. نقل شده که نزدیک وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها که شد، اسماء بنت امیس در محضر این خانم بود و پرستاری میکرد از اون بزرگوار، رسیدگی میکرد به حال او. یه وقت میبینی اون بزرگوار یه حالت غم و غصه‌ای در چهره مبارکش ظاهره، سوال کنه که این غصه به خاطر چیه؟ فرموده باشد دختر من فاطمه خیلی کوچکه، من در فکر اینم که شبی که فاطمه ازدواج میکنه، دختران در شبی که به خانه بخت می روند، به خانه شوهر می روند، مادر اگر همراهشون باشه یه اسباب دلگرمی اونهاست، من دارم از دنیا می رم و فاطمه زنی شبی که شوهر می کند و به خانه بخت می روند، مادر نداره. اسما قول بده بیاد جناب خدیجه کبرا که اگر من زنده باشم بودم در اون تاریخ، تا جایی که بتونم وظیفه یک مادر رو نسبت به او انجام خواهم داد. بی بی خدیجه کبرا جان به جان آفرین تسلیم کرد، فاطمه زهرا بهانه مادر رو زیاد می گرفت، پیغمبر خدا هم او رو نوازش می کرد، پناه می داد، آرام می کرد. شبی که فاطمه زهرا به خانه امیرالمؤمنین آمد، پیغمبر خدا فرمود همه خانم ها منزل رو ترک بکنند. گفتن اسماء باقی مون. پیغمبر خدا فرمود چرا تو بیرون نرفتی؟ فرمود عرضه داشت که یا رسول الله، من وعده ای کردم با مادر فاطمه خدیجه کبرا، تا نام خدیجه رو پیغمبر خدا شنید شب عروسی دخترش اشک در دیدگان پیغمبر خدا حلقه زد. پیغمبر خدا پذیرفت که اسماء بنت امیس در اون شب همراه فاطمه زهرا بماند. این خانم بسیار وفادار اینجا آخرین جایی نبود که همراه فاطمه بود، بلکه ادامه داشت این وفاداریه. شبی هم که امیرالمؤمنین پیکر زهرای خودشو که جز پوست و استخوانی از او باقی نمانده بود، سارت کل خیال، یک شبهی از فاطمه باقی مونده بود، بخواست او رو غسل بده. اسماء اون شب هم کنار امیرالمؤمنین علیه السلام بود. امیرالمؤمنین غسل داد همسر خودش رو در حالی که اسماء به او کمک میکرد. بعد از غسل کفن بر قامت فاطمه پوشانید. بعد صدا زد بچه ها رو، بیایید با مادر خودتون وداع کنید، دیگه مادر خودتون رو نمیبینید. حسن این آمدن خودشون رو روی سینه مادر افکندن، دخترها روی پای مادر افتادن، شروع کردن گریه کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام داره این منظره رو نگاه میکنه، قسم یاد میکند به خدا سوگند، دستهای فاطمه از میاد کفن بیرون آمد، زلیل خودش رو در آغوش گرفت، یک ناله ای زد فاطمه، بچه ها میگریزن، مادر ناله میزن، از عالم بالا منادی ندا داد یا ابوالحسن بردار یتیمان زهرا را. فرشتگان آسمان نمیتوانن این منظره را نگاه کن. امیرالمؤمنین با نوازش بچه ها را از روی سینه مادر جدا کرد. یا امیرالمؤمنین، ای کاش کربلا هم می آمدی. نازداله سید الشهدا رو با نوازش از روی بدن پدر جدا می کردی. اما یه عده اینا نجیب آمدن، دختر داشت با پدر درد دل میکرد. یا ابتا انظر الى رؤوسنا المکشوفه و الى امتی المضروبه، بابا برخیز و ببین معجر از سر ما رو بودن، امه ما رو دارن میزنن. اجتمعت عده من الاعراب حتی جروها جسد ابي صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله.